زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما، سلام میگم که هر هفته منتظر پنجشنبه ها هستید تا با برنامه زمین 360 درجه همراه بشید. شما که یکی از طرفداران و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست ایرانید. در برنامه امروز به وضعیت جنگل‌های کشور می‌پردازیم و به صورت ویژه به بررسی نامه نمایندگان مجلس و آنچه که در این نامه و مضمون اون نهفته است. به همین دلیل همراه می‌شیم با میهمانانی که به صورت تلفنی ما رو همراهی می‌کنند. جناب آقای دکتر هادی کیادلیری، رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جناب آقای دکتر اعتماد و سرکار خانم و همه همکاران محترم.
درود بر شما. دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران قبول دعوت کردند. جناب آقای دکتر وحید اعتماد، سلام بر شما، متشکرم از همراهیتون.
درود بر شما و کلیه شنوندگان محترمی که در این لحظه صدای بنده رو میشنوند و همچنین حضار حاضر در جلسه، به خصوص آقای دکتر کیادلیری همکار عزیز و ارجمند ما و خانم مجری محترم برنامه.
زنده باشید آقای دکتر کیادلیری. جناب دکتر اعتماد، حتما از مضامین نامه 32 نماینده 3 استان شمالی کشور که پنجشنبه 4 آذر ماه خطاب به رئیس دولت 13 در جلسه ای که داشتن از او خواستن که فکری بکنه، کاری کنه به حال خوراک جنگل های شمال، که کارخونه هایی که در نخستین روز کسب مجوز به شرط تامین چوب از اون طرف مرزها، اینا گواهی فعالیتشون رو گرفتن. حالا بپردازیم به این که این نامه جریانش چی اصلاً و چرا این نامه نوشته شده و چرا این درخواست مطرح شده. ابتدا همراه بشیم با آقای دکتر کیادلیری.
بعد از تصویب به صلاح صلاحیت وزیران در خصوص توقف در واقع به نوعی بهره برداری و تعیین بهره برداری بهینه از جنگل‌های شمال که قرار بود بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری در واقع طرح‌ها تهیه بشه برای مدیریت جنگل‌ها، بندی آورده شده بود که برداشت درختان شکست افتاده رو در سال 92 عرض می‌کنم.
بله.
در واقع تا چند سال مجاز می‌دونست که بعداً همون زمان هم مورد اعتراض اکثر کارشناسان قرار گرفت، چرا که تشخیص اینکه یک درختی سالم است یا سالم نیست یا اینکه کارکرد این درخت در طبیعت چی است و چگونه است، این نظر اقتصادی اصلا با نگاه اکولوژی کاملا متفاوته و صلاح نمیدونستن.
آقای دکتر اعتماد، مضامین این نامه چه بوده و چرا اصلا این نامه نوشته شده، چرا این درخواست مطرح شده؟
عرضم به حضورتون که در رابطه با مدیریت جنگل ها باید در این خصوص یه مقداری بریم تو همون سالهای 91 که آقای دکتر فرمودن. برنامه تحت عنوان پایش و به پایش بهره برداری جنگل های شمال از طرف دولت تصویب شد و زمانی رو گذاشتن که به مدت 3 بایستی سازمان جنگل ها نسبت به توقف بهره برداری رو انجام بدن ولی از شکست افتاده های درختان جنگلی برداشت بکنن.
بله.
من خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم، نگاه به جنگلداری کشور ما باید یک نگاه تاریخی باشه برای اینکه در جریان قرار بگیرن. در ابتدا در دنیا، نه تنها در ایران، یک نگاه اقتصادی به جنگل ها بود و جنگل ها رو به عنوان یک معدن چوب میشناختند و تمامی مضامین و حرکات و رفتارها، شیوه های مختلف در جهت این بود که چوب بیشتری از جنگل ها برداشت بکنن. شیوه ها و روش های مختلفی رو ابداع کردند. بعد از سالهای 1990 در اثر طوفان های زیادی که در اروپا اتفاق افتاد، یواش یواش نگاه بشر و مجامع علمی و دانشگاه ها به جنگل ها از دیدگاه کاملا اقتصادی و صرف اقتصادی به این کشیده شد که جنگل ها هم مثل جوامع انسانی نیازمند توجهات دیگه هست که این توجهات بیشتر توجهات محیط زیستی و اکولوژیکی است. یعنی جنگل مثل جوامع انسانی دارای یک ارزش هایی هست که بایستی از اون ارزش های خودش بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم. جنگل فقط درخت نیست و فقط چوب نیست. تولیدات جنگل و ارزش اقتصادی جنگل به منافع بسیار زیادی وجود داره که اولیش اکسیژن هست، دو ارزش حفاظت خاکش هست، سه ارزش گردشگریش هست و صدها ارزش دیگهی که ما تحت عنوان ارزش اقتصادی دید. بعد ارزم بزرگتون طرح جنگلداری در کشور ما متاسفانه به دلیل مسائل مختلفی که دامنگیرش هست و فقط بحث فنی نیست، مسائل اجتماع کشور ما تماما روی سر ارزم بزرگتون جنگل ها شکسته شد. طرح‌های جنگلداری که ایجاد شد تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد اجتماعی، فنی، فرهنگی فشار بهش وارد شد و باعث این شد که در سال 95 طرح تنفس جنگل اجرا بشه. طرح تنفس جنگل تحت تأثیر یک سری دلسوزی های عوامل در حقیقت اجتماعی که شامل انجیو ها بود، استادان دانشگاه بود، از خود سازمان جنگل ها، خواست خود سازمان جنگل ها بود که یه توقفی به دخالت در داخل جنگل صورت بگیره که بعد از اون ما بتوانیم یک طرح جایگزینی که در حقیقت نگاه اکولوژیک، نگاه زیست محیطی، محیط زیستی، نگاه ارزم بزرگتون علمی به جنگل داشته باشیم. داشت نوز پیدا میکرد که این توقف حادث شد و در اثر این توقف شما میدونید که جنگل یک محیط دینامیکه، یک محیط متحوله، یه تحول پذیره و سال به سال عین انسانها نیروهای جدید بهش اضافه میشه و نیروهای در حقیقت محسن و کهنسالش به زمین میافتند. امروز علم و دانش ما به جایی رسیده که ما درخت خشکدار رو یا خشکدار رو درخت مرده نمیدونیم. درختانی که خشک میشن یا در اثر باد افتادگی، در اثر عوامل طبیعی مثل طوفان، مثل رعد و برق، این گونه مسائل به زمین میافتند یا در اثر آفات و امراض داخل خود جنگل خشک میشن و بعد ما تحت عنوان خشکدار میگیم، اینها زیستگاه و مأمن بسیاری از موجودات داخل جنگله. مردم ما امروز دیگه نگاهشون به جنگل یه نگاه انتزاعی نیست که فقط چوب در این جنگل و درخت سبز است، با یک موجود زنده فعال دینامیک سر و کار دارن که هزاران منافع رو از اون طلب میکنن. امروز در دانشگاه ها و در مجامع علمی و در سازمان های مثل سازمان جنگل ها نگاه کارشناس دیگه به جنگل یه نگاه دیگه متفاوت از گذشته است. بله. و لذا من حق میدم به ارزم بزرگتون نمایندگان محترم استانهای شمالی کشور که دغدغه‌مند مسائل مردم اونها هست. ما در شمال کشور با توقف بهره برداری از جنگل ها که حالا حرف و حدیث بسیار و جای اون نیست در این برنامه که این مسئله رو مطرح کنی، دغدغه تأمین مواد مورد نیاز کارخانجات رو دارن. شما فکر بکنید که ما در برنامه مدیریت علمی جنگل ها ما بر اساس تولید خشکدار طرحامون رو نمیبندیم. ما طرح جنگلداری رو بر اساس موجودی زنده جنگل این رو میبندیم و برای خودمون یه قرار و مداری داریم، به زبان من ساده عرض میکنم که این قرار و مدار بر اساس میزان رویش جنگل حساب میکنیم که مثلا الان در حال حاضر آخرین نرمی که من دارم 3 متر مکعب رویش جنگل ما هست و ما بر اساس این میایم برنامه ریزی میکنیم. نمایندگان محترم، از این فرصتی که اتفاق افتاده در طبیعت که در طی این 4-5 سال گذشته جنگل ها بهره برداری نشده و تعدادی درخت افتاده در داخل جنگل، از اونها بیایند که این چوب رو برداشت بکنن. من خدمتتون عرض بکنم کیفیت این چوب ها، قسمت این چوب ها، چون چوب هایی هم بودن که از زمان های گذشته اتفاق و عرضم بزرگتون نوع این گونه ها و چگونگی حمل و تبدیل اینها و مقدار اینها، ما هنوز به درستی نمیدونیم که چه مقدار از این درختان افتاده هستن در داخل جنگل. نیاز به آمار 100% داریم، چرا که بنده در تحقیقاتی رو که در جنگل انجام میدم، در آمار برداری 100% که در 1000 هکتار جنگل من انجام دادم، میزان چوب افتاده اینقدر نبوده که، البته این مربوط به زمانی است که ما طرحهای جنگلداریمون رو در حال اجرا بود، اینقدر نیست که اینها روی این قضیه بیان و بخوان برنامه ریزی بکنن. و کدام کارخانه ما میتواند بر اساس موجودی درختان خشک‌داد، یه مقدار محدودی است که من اینو عرض میکنم بهتون، که این چوب افتاده و چوب ازم بزرگتون خشک سر پا، اینها ذخیره خود طبیعت، مال خود طبیعت، مال ما نیست.
درسته،
ما برنامه ریزی رو این انجام بدیم. و درست، من خواهش میکنم از مدیران در حقیقت نمایندگان مردم که با آقای رئیس جمهور اگر جلسه دارن و در مجلس اگر جلسه دارن، به این بی برنامگی مدیریت جنگل ها پایان بدن، خواستار این بشن که بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم که برای آینده جنگل بایستی چه تدابیری بیندیشیم. جنگل ها باید را بیفته، نه برای بهره برداری چوب، برای مدیریت و هزاران منافعی که وجود داره. چوب یکی از پتانسیل های این تولیدات جنگل های ما هست. ما الان با یک بی‌برنامگی در دانشگاه ها، یعنی دانشگاه ها الان معلقن در هوا. من به دانشجوی جنگل کیمیا چی درس بدم؟ درس های گذشته رو میدم. البته ما در تغییر سرفصل های درس ها تغییرات لازم خودمون رو دادیم، ولی سازمان جنگل ها فعلا هیچ گونه برنامه‌ای نداره و هیچ کس حاضر نیست که قدم باز جلو بگذاره، که در مقابل تنفس جنگل که گفتم یک برنامه‌ای بود که تصویب مجلس شد و در تصویب مجلس محترم هست، ما باید 10 سال 5 سال صبر بکنیم که اون، ولی هر قانونی هم میتوانیم ارزم بزرگتون، ما نتیجه‌ای که از تنفس جنگل میخواستیم متاسفانه اون حادث نشد. چرا؟ به خاطری که مجلس فقط گفت بهره‌برداری رو قطع بکنیم.
بله.
کمک‌های مالی برای اداره جنگل ها بدون برداشت چوب چی شد؟ طرح‌های جنگلداری کجا شد؟ من مجری 10,000 هکتار جنگل هستم در حال حاضر.
آقای دکتر اعتماد، اجازه بدید درباره این مجموعه چیزهایی که شما مطرح کردید در بخش دیگه برنامه صحبت کنیم. اون چه که در بخش ابتدایی برنامه مطرح شد، مضمون و متن نامه 32 نماینده 3 استان شمالی کشور بود و جلسه‌ای که با ریاست محترم جمهوری جناب آقای ابراهیم رئیسی داشتند. با توجه به اینکه بیکاری در استانهای شمالی کشور یکی از دغدغه‌های نماینده‌های مجلس هست و کارخانه‌های چوب و نوپانی که در مناطق شمالی کشور وجود داره نیاز به چوب دارن برای اینکه بتونن تولیدات خودشون رو به بازار عرضه کنن، نمایندگان این استانها طرح تنفس جنگل و توقف بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال رو یه جورای عامل بروز مشکل برای این کارخانه‌ها دونستن و اینا معتقدند که باید درخت‌های شکسته افتاده تو جنگل جمع بشه تا هم نیاز کارخونه ها برآورده بشه، هم بیکاری کم بشه و خیلی حالا از مسائل دیگه که افتن. و جالبه چیزی که مطرح کردن در حضور ریاست جمهوری این هستش که اصلا این درخت های شکسته و افتاده که تو جنگل الان هست مسیر آب رو میبنده، باعث بروز سیل میشه و خسارت های اینچنینی هم برای شهرهای ما و استان ما در برداره. و موضوع جالب این هستش که حتی در وقتی که طرح تنفس جنگل هم مصوب نشد و اجرا نشده بود، تنها 10% نیاز کارخونه های ما از این قضیه و در این بخش تامین میشد و در این بخش تامین میشد. نمیدونم که آقای دکتر هادی کیادلیری با این قضیه و با مضمون خواسته نمایندگان 3 استان شمالی کشور موافق هستن یا مخالف و چرا؟
ببینید، توضیحات کاملی رو جناب آقای دکتر اعتماد فرمودند.
بله.
و ما نیاز داریم که بدانیم که چرا اصلا بحث تنفس مطرح شد و دوم این که دلایل توجیهی نمایندگان مجلس برای برداشت درختان شکست افتاده چیست.
درست.
شما اگر به دلایل تنفس توجه بکنید، من چند نکته رو بگم و گله بکنم از این بابت.
بفرمایید.
از این بابت که ببینید، آماری که خود سازمان جنگل ها در واقع در مورد جنگل های شمال داده اینه که 42% جنگل های شمال ایران رو به قهقراست. میزان برداشت چوبی که از این جنگل ها اتفاق افتاد چندین برابر استاندارد بوده است. یک آمار جدیدی که ارائه کردن در 15 سال اخیر، این عدد عدد تکون دهنده ای است، که حدود 600 هکتار در روز در این 15 سال اخیر از سد جنگل‌ها و مراتع کم شده. این سندی که خود سازمان ارائه کرده است. خب ببینید با توجه به این مسئله الان امروز هم که من دارم با تو صحبت میکنم مرگ و میر دست جمعی درختان رو در جنگل شمال داریم. همین هفته اخیر جلسه ای داشتیم در خصوص بیماری زغالی که حمله کرده به جنگل های شمال، داره درخت های بلوط و درخت های ممرض رو از بین میبره و عوامل بیشمار دیگه، ریختن زباله، تغییر کاربری. نماینده های مجلس شمال جا داشت که میرفتن محضر ریاست محترم جمهور، این موارد رو مطرح میکردن که ما این مشکلات رو داریم چه بکنیم. باید این مسئله رو مطرح میکردن که برای طرح تنفس 80 میلیارد پول احتیاج بود که 30 میلیاردش تامین شد. این اصلا رقمی نیست. چرا این بودجه رو اختصاص نمیدید؟ باید مطرح میکردن که غروبانهای ما و جنگلبانهای ما چند ماهی حقوق نگرفتن. این رو یه فکری بکنید، نه اینکه برن در اونجا. ببینید من تعجب میکنم که نماینده های مجلس شمال کشور این دغدغه ها رو نمیبینن، ولی یه دغدغه میبینن که برن درخت شکست افتاده رو قطع بکنن، که من توضیح خواهم داد که برداشت اون درخت شکست افتاده اصلا هدف نیست، هدف تولید چوب هست. از این بابت که شکست افتاده تولید بکنیم، چون این اتفاق در واقعیت افتاده است. ببینید همونطوری که شما خودتون فرمودید، این هم نماینده‌های مجلس میگن که بهره برداری جنگل که ممنوع شد، این کارخونه ورشکست شدن. شما فرمودید که در همون زمانی هم که ما بهره برداری جنگل داشتیم، کارخونه از جنگل رو تامین میشد. الان چند درصد از اون چوب رو میتونید شما از این شکست افتاده تعمین بکنید؟ در حالی که شکست افتاده همونطور که آقای دکتر اعتمادم فرمودن اصلا کیفیت مناسب رو ندارن. پراکندگی اینها در عرصه‌های جنگلی به گونه‌ای است که اصلا اقتصادی نیست که شما اینو جمع‌آوری بکنید. و مسئله بعدی اینه که از نظر اکولوژیکی یک تعدادی از این شکست افتاده ها هم باید در داخل این جنگل بمانن. یعنی عملا شما نمیتونید با این عدد رقم اصلا کارخونه ها رو بگردونید. و ضمناً ببین نکته ای که در واقع وجود داره و واسه ما جالب اینه که تجربه ثابت کرده ما به محضی که معبری رو باز کردیم در داخل این جنگل ها منجر به این شده که ما بیایم غارت بکنیم. ما به محضی که این ورودی رو باز بکنیم درختان شکست‌افتاده بیشتر خواهد شد. شما این کتزنی ها رو داشتیم، عواملی در این جنگل ها نفوذ خواهند کرد، درخت ها رو کت خواهند زد، یعنی با تبر حلقی ازش برمیدارن که خشک بشه، درختان سالم رو میندازن رو درختان خشک که اینا رو برداشت بکنن. ببین این فقط اینه. من تعجب میکنم که چرا نماینده مجلس مسائل کلان مملکت چرا نمیبینن، بعد رفتن راجع به این جزئیات دارن فکر میکنن و در راجع به این جزئیات بحث میکنن. الان بحث مثلا بیماری زغالی بلو در شمال کشور از استان گلستان شروع شده تا مازندران اومده، این همه بحث میشه راجع به زغالی، همه بحث میشه، هیچ کدوم از این نماینده ها عکس العملی نشون نمیدن. مگر این نماینده مجلس فقط نماینده پیمانکار و شرکت و با این کارخونه هایی هستن که اتفاقا مجوز اینها بر اساس واردات چوب بوده؟ چون این کارخونه ها کارخونه هایی هستن که صنایعش بزرگتر از میزان تولید این جنگل هاست. یعنی هر کاری شما عملا بکنید این کارخونه ها چوب کم خواهند داشت و این جنگل رو تامین کننده اون نخواهند بود. تا کی میخوایم این مسیر رو ادامه بدیم؟
آقای دکتر، نماینده های مجلس معتقدند که نمایندگان سه استان شمالی، البته منظورم هست، که در بحث تنفس جنگل تعداد زیادی از کارخونه های چوب، کاغذ و نئوپانی که در سنوات گذشته اومدن با هزاران میلیارد تومان از بیت المال احداث شدن، الان دچار مشکل هستن و الان من به عنوان نماینده ملت در اون حوزه انتخابی خودم باید احقاق حق کنم.
درست.
اما همونطور که شما میفرمایید، آیا استانهای شمالی کشور و این سه استانی که ما داریم درباره طرح تنفس و این مسائلی که وجود داره دربارش حرف میزنیم، فقط در این زمینه دچار مشکل هستند؟ آیا در حوزه محیط زیست هیچ کدام از این نمایندگان تحصیل کرده ما مشاوران محیط زیستی ندارند که بهشون بگن؟
آیا یک بار شده که نماینده ها وزیر رو استیضاح بکنن از بابت بحث تخریب جنگل ها، آتش سوزی ها، تخریب کاربری ها؟
تا به امروز که ما به خاطر نداریم. اگر شما در خاطرتون هست بفرمایید.
من همین رو عرض میخوام بکنم. میخوام بگم راه رو داریم به اشتباه میریم. ببین این کارخونه هایی که احداث شده در شمال کشور، اینها نیاز به مواد اولیه بسیار زیادی دارن که اصلا این جنگل ها در زمانی که حتی ما بهره برداری هم داشتیم جنگل ها قادر نبودن تامین بکنن. ببین من یه مثالی برای شما میزنم. شما میخواهید از یک منطقه برید به میدون ونک، سوار تاکسی میشید، کرایش هم پرداخت میکنید، بین راه متوجه میشید که این تاکسی شما رو به اشتباه داره میبره میدون انقلاب.
بله.
شما چون اون پول رو پرداخت کردید تا میدون انقلاب میدید یا هر جایی که تشخیص بدید پیاده میشید.
دقیقاً.
ببینید این بحثی که الان اینو مطرح میکنن این هست که ما چون این کارخونه ها رو زدیم به هر صورتی بیایم اینو تامین بکنیم به هر قیمتی، و متاسفانه این وسط یک سری افراد دارن سود میبرن و به اسم ملت دارن تموم میکنن. ببینید الان ما میگیم که مثلا مردم فقیرن در اونجا نیاز به کار دارن تو این جنگل ها، اگر این روش ما روش درستی بود بعد از 60 سال بهره برداری که نبود اون مردم فقیر میبودن. نشون میده که اون مردم فقط وسیله شدن. بله مردم از نظر اقتصادی ضعیفن و اگر همین میزان قطع بشه دچار مشکل میشن، ولی این دلیل نمیشه که شما راه درست رفتید. اتفاقا راه رو اشتباه رفتیم. ما از این منابع به شدت بهره برداری کردیم ولی به نفع یک سری افراد خاص، به سری یک سری شرکت های خاص، پیمانکارهای خاص. کجا اون مردم و منافع رو بردن که الان ما فقر مردم رو سرنیزه میکنیم و به اسم فقر مردم توجیه میکنیم؟ یکی از توجیهات این دوستان این هست که خیلی جالبه که باعث آتش سوزی میشود این درختان شکسته شده در جنگل. دقت کردید؟
و یا اینکه اگر بارشی اتفاق میفته به پایین دست رودخونه میاد، رودخونه مسدود میشه، ما هم سیل رو داریم هم آتش سوزی.
اتفاقا درختان مهمترین تثبیت کننده مسیر رودخونه بودن. همین درختان و توسکایی که ما داریم تو رودخونه الان میبینیم بدنشو سیل میاره، به خاطر اینکه بالا دست رو ما تخریب کردیم، سیل که راه افتاده مسیر رودخونه عوض شده، زده در داخل این درختان. و الا چرا قبل از تاریخ چطور این جنگل ها تثبیت میکرد این رودخونه ها رو؟ یا آتش سوزی رو که بحث میکنن خیلی توجیه جالبیه به نظر من. ببینید شما یه پناتقی در جنگل های شمال داریم که عملا توشون بهره‌برداری نمیشه، بهشون میگن پارسل های شاهد، یعنی قبلا هم هر درختی میافتاد بهره‌برداری نمیشد. اگر این شکست افتاده ها باعث آتش سوزی میشه، باز تمام پارسل های شاهد ما که نمونه های بکر ما هستن با تنان همه میسوختن، آتش میگرفتن. ضمن اینکه خود ما میگیم 95% آتش سوزی به وسیله عوامل انسانیه نه طبیعی. و ضمناً شما اون درختی که میخواید قطع کنید شکست افتاده رو بیارید بیرون، سرشاخه‌هاشو باقی میذارید، تنه رو میارید بیرون، و اتفاقاً اگر بخواد آتیش بگیره اون سرشاخه‌ها مستعد بیشتر هستن برای آتش سوزی. ببین اصلاً دلایل اینا دلایل اشتباس، توجیه اشتباس. یک سری اطلاعاتی به اینها دادن و اینها با این منطق که به هر حال درخت شکسته است و افتاده است، بله از نظر یک آدم معمولی که تخصص تو این زمینه نداره شاید منطقی به نظر برسه که چرا این درختی که افتاده خوش بشه، در حالی که همونطور که جناب آقای دکتر اعتماد به درستی توضیح دادن این درختان شکسته افتاده ضامن سلامتی اکوسیستم هستن. حتی در یک تحقیقی که در این خصوص انجام شد در حدود 10 تا 12 تا حشره باستانی در اینها پیدا کردن، چون اینها زیستگاه هستن. بله. ببین نگاه عوض شده، ولی ما متاسفانه هنوز به حالت بنگاه چوب داریم میبینیم، هنوز نگاه اقتصادی داریم نگاه میکنیم. و این جای تاسفه، من گلمندم از نماینده های استانهای خود ما که اینها یک بار نرفتن بگن چرا زباله رو به این شکل ابتدایی در این میراث طبیعی جهان میریزید. مثل میماند که در شیراز در تخت جمشید برن زباله بریزن در تخت جمشید، اون یه میراث باستانی، اینجا میراث فرهنگی در جهانه، این میراث طبیعی در جهانه. آیا نماینده های شیراز اصلا نشون نخواهند داد؟ خب نماینده محترم مازندران، گیلان، گلستان، شما چطور راجع به این مسئله یک اکشن عملی نشون نمیدید؟ چطور راجع به این آپارتمان‌های 10 12 طبقه که دارن افراد میزنن؟ شما برید ببینید چه اتفاقی افتاده، هیچ اکشن عملی شما از شما نمیبینید.
کوهخواری و جنگل‌خواری و
واگذاری اراضی رو اکشن عملی نمیبینیم از شما. ولی در این خصوص شما میرید از رئیس جمهور این تقاضا رو میکنید؟
آقای دکتر کیادلیری و جناب آقای دکتر اعتماد، پاندمی یا همگیری کرونا درس بزرگی رو به جامعه بشریت داد. هیچ ربطی هم به کشور ما نداره، به مملکت ما نداره. ما در سراسر جهان دیدیم از وقتی که این همگیری شروع شد خیلی از مردم مشاغل خودشون رو از دست دادن، خیلی ها اصلا از زندگی ساقط شدن و این چیزی نبود که اصلا بشر بتونه حتی پیشبینیش رو بکنه. حالا اگرچه هنوز گفته ها و شواهد حاکی از این هستش که نمیدونی، به این نتیجه نرسیدیم که 100% کار انسان بوده یا خیر، حالا این مسئله مهم نیست، مهم این هستش که شیوه زندگی انسان بر کره زمین این تأثیر رو گذاشته. اما مسئله اینه، میخوام به این نکته اشاره کنم، وقتی کرونا آمد، وقتی ما یک سال گذشت و این آسیب‌ها رو دیدیم، خیلی ها اومدن شرایط رو تغییر دادن. با توجه به موقعیت فعلی باید زندگی بر این مدار بچرخد، وگرنه از حیطه حیات ساقط خواهیم شد. حالا نمایندگانی که فکر میکنید آقای دکتر اعتماد ادعا میکنند که ما میخواییم بیکاری رو از شمال بزداییم و این بیکاری رخت بربندد و برود، آیا با این قضیه میتونن چنین کاری بکنن؟ به نظر شما وقتش نیستش که راه های جایگزینی با توجه به شرایط و سرمایه های طبیعی جنگل های شمال ما پیش رومون داشته باشیم؟
ارزم به خدمتون که خیلی تشکر میکنم از آقای دکتر کیادلیری که خیلی از نکات کلیدی رو فرمودن. من در سخنان قبلیم عرض کردم که ای کاش نمایندگان محترم مجلس، که من واقعا چون اون ور میز با این ور میز خیلی تفاوت میکنه، من حق بهشون میدم، اینها بندگان خدا عرضم بزرگتون که دلسوز این جامعه و نمایندگان این جامعه هستند، ولی همونطور که آقای دکتر کیادلیدی هم فرمودن، بهتر این بود که برای ایجاد اشتغال حداقل می اومدن می نشستن با دانشگاه صحبت میکردن، با کارشناسان سازمان جنگل ها صحبت میکردن، با افرادی که دلسوز این جامعه هستن و حتی نمایندگان صنایع چوب ما. ببینید 14 میلیون متر مکعب امروز ما نیاز کارخانجاتمون هست، میزان جنگل های شمال 2 میلیون هکتار هست، حتی اکتر 1 میلیون خوردهی که این 1 میلیونش طرح داره، و از این 1 میلیون اگر ما بخواهیم امروز چوبی هم خارج بکنیم بر اساس 3 متر مکعب، یه چیزی حدود 1 متر مکعب، یعنی ما سالی 1 میلیون متر مکعب اگر تمام طرح‌های جنگلداری کارم بکند و ما هم اجرا بکنیم، ارزم بزرگتون این مقدار، و این مقدار عددی نیست در مقابل این همه کارخانجاتی که نیاز 13 میلیون متر مکعبش رو از کجا بیاریم. اینها مونده.
بله.
من فکر میکنم که من به قول معروف هم اون بره میز رو میبینم، هم این بره میز رو میبینم، نه صد
شما
میبینم.
میاندارانه صحبت میکنم.
بله، من نه صد میبینم و نه صفر. جنگل به عنوان جنگلداری یک علمه، یک علم بروز هست امروز در دنیا که نوین هست، البته ما در تقریبا شاید 2 قرن یا 3 قرن الان سابقه 1791 اولین دانشکده های جنگلداری در اروپا در آلمان به وجود اومد. ما تقریبا 1334 رشته جنگل در ایران ایجاد میشه و دانشکده منابع طبیعی 1351. ما قدمت تقریبا نزدیک 60-70 سال آموزش جنگلداری داریم، که یادی هم بکنیم این روزها نزدیک 4 دیماه هست از استاد سایی، ایشون بنیاد نهاده 1318 جنگلداری نوین ایران رو، و تازه بعد از 18 سال بعد صحبت این شد، یا 20 سال بعد صحبت این شد که ما نیازمند این هستیم که طرح جنگلداری داشته باشیم. طرح جنگلداری یک سندی است که به موجب اون ما میتونیم دخالت در داخل جنگل، هر نوع دخالتی رو انجام بدیم. نمایندگان محترم مردم محترم شریف مازندران، اینها بایستی دولت رو ملزم به این بکنن که فکری برای آینده این جنگل ها بکنه و طرح جنگلداری اجرا بکنیم. طرح جنگلداری فقط تولید چوب نیست، طرح جنگلداری حفاظتی هست، گردشگری هست، تولید گیاهان دارویی هست، نمیدونم زنبور عسل هست، و بعد فورست تراپی هست، یعنی جنگل درمانی هست. ما بسیاری از بیماری های عصبیمون رو و در اون موقع هست، الان خیلی عظیمی از مردم میتونن در ارتباط با گردشگری کارآفرینی بکنه و چرخه صنعت گردشگری رو در شمال کشور به حرکت در بیارن. چرا ما همش چسبیدیم به یه مقدار؟ فکر کنید که این 5 سال 1 میلیون یا 2 میلیون یا 3 میلیون متر مکعب چوبم از آن دستور دادن، همه اینا هم از جنگل خارج شد، که کاملا منافات داره با اصول اکولوژیک و اصول جنگلداری که ما رشد داریم درس میدیم. ما الان در دوره دکترا تحقیقات بسیار زیادی روی این جنگل ها انجام دادیم، روی این توده های جنگلی انجام دادیم. همون اندازه که جامعه شناسی انسانی برای ما مهمه و وزارت کشور و خود رهبر و خود تمام مسئولین کشور در اداره کشور با این جامعه انسانی روبرو هستن و میخوان اینا رو هدایت و رهبری بکنن، نیاز به دانش دارن، ما 10 برابر اون دانش رو در ارتباط با هدایت توده های جنگلی لازم داریم. عزیزان، ملت شریف ایران باید بدونن که جنگل فقط درخت نیست. این درختان نمیذارن شما جنگل ها رو ببینید. این درختان اگر یک کمی برین در داخلش میبینید که پیچیدگی و هدایت و رهبریش از یک جامعه انسانی خیلی خیلی مشکل تر هست. و لذا برای به راه انداختن اشتغال، علارغم این که ما بعضی از قسمت های جنگل تندروی شده و بهره برداری بیش از حد شده، ولی قسمت هایی از جنگل ها هنوز قابلیت مدیریت داره. تازه اونجایی هم که دخالت شده، مدیریت ما برای احیا رستوریشن و ارزم بزرگتون غنی سازیش چند برابر